أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره کیفیت لبس صوبن یه مسئله دیروز داشتیم، این که باید دوخته نباشه. و گفته شد اون خصوصیاتی که در مناسک آمده باید حمله بر احتیاطش بکنیم، اگر موجب عسر و حرج برای مردم نباشد. و الا همین طوری که حضرت ولی عصر روحی فدا فرموده بودند، باید صدق لونگ عرفا، صدق عبا عرفا، و دیگه به هر نحوی باشد باید بگیم اشکال نداره. گرچه دیروز گفتم این مخالف با مناسک الانم هست، اما علی کل حالین تا بتوانیم احتیاط نکنیم جا دارد، راه داره. مسئله امروز مثل مسئله دیروز، فرمودن این لباس احرام مثل لباس نمازگزاره و کلیه شرایطی که در نمازگزار گفته شده است در این احرام هم اون شرایط هست. باید مثلا پاک باشن، قصبی نباشن، ما یوکل لحمو و از ما لا یوکل لحمو نباشن، برای مردها ابریشم خالص نباشن، و بالاخره گفته شده است این لباس احرام مثل لباس نمازگزاره، هر شرطی که در اونجا در باب صلات راجع به لباس نمازگزار شد اینجا هم هست. این هم مثل مسئله دیروزه، اثبات کردنش کار مشکلی است انصافا. ازا مثلا در باب طهارت مرحوم صاحب مدارک گفته اقلا بگید اون وقتی که میخواد محرم بشه، و الا دو سه روز مواظب باشد این لباس نجس نشه، اگه نجس شد فورا آب بکشه عوض بکنه. دلیل نداری. و اگرم دلیل باشه بیش از این دلالت نداره. دیروز می گفتم هر کجا شک بکنیم اس اقتضا می کند عدم را. اینجا هم همین طوره. شک میکنیم آیا این لباس باید طاهر باشد یا نه؟ خب براءت میگید نه. اگر یه روایتی داشتیم بگیم قدر متیقنش اونجاست که میخواد محرم بشه، اما بعدش دیگه نجس شدن بدن، نجس شدن لباس دلیلی نداریم، براءت. مرحوم صاحب مدارک فرمودن، مرحوم صاحب جواهر پذیرفتن این که درباره خود بدن کسی نگفته است که باید طاهر باشه. خب معمولا دو سه روزه این میره برای قضای حاجت ادرار بکنه، مدفوع داره. باید بگیم که اگر گفتی باید در حال احرام این دو سه روزه پاک باشه، فوراً خود را تطهیر بکنه، طول نکشه. بعد صاحب مدارک می فرماید برای خود بدن اصلا فقها متعرض نشدن. اگه تو لباسش متعرض شدن، تو بدنش اصلا متعرض نشدن. حالا بخوایم فرق بذاریم بین بدن و لباس، بگیم لباسش متعرض شدن پس باید پاک باشه، بدن متعرض نشدن، اصل میگید نه. و به قول صاحب مدارک این کار مشکلی است انسان اینجوری مش بکنه. این کسانی که الان تو مناسک ها یا این که مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر گفته هر چیزی که در نماز و گذار شرطه، در این لباس احرام هم شرطه. تمسک کردن به دو سه تا روایت. این روایت رو بخونیم ببینیم که چه باید گفت. روایت دو از باب سی از ابواب احرام. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال لا بأس بذلك إذا كان طاهرا. إن محرم شد به دو لباس، حالا بعدش سرماشه، میخواد کت بپوشه، میخواد یه پتو به خودش بگیره، حالا یا رو احرام یا احرام رو اون لباس. حضرت فرمودن طوری نیست، اما وقتی که طاهر باشی. تمسک کردن به مفهوم این روایت، گفتن که خوب حضرت فرمودن که لباس زائد بر اون دو لباس میشه پوشید، اما شرطش این است که اون لباسه طاهر باشه. مرحوم صاحب جواهر تبعا لصاحب مدارک میفرماید که این حین احرامه یا این دو سه روزه همین. اگر بخوایم بگیم این دو سه روزه همه، یه عسر و حرجی لازم میاد، راجع به لباسش هم باید، راجع به بدنش هم باید بگیم. راجع به بدنش گفتن کار مشکلی است، کسی نگفته، تصرف در روایت بکنیم، بگیم مراد از روایت حین الاحرام، نه همیشه. مرحوم فاضل هندی میفرمایند که اصلا این روایت دلالت داشته باشد بر اینکه واجب لباس احرام پاک باشه دلالت نداره، و اگر حمله بر استحبابش بکنیم بهتر از این است که بگیم این واجبه. اما میدونید تو مناسک الان گفتن که باید طاهر باشه، معمولا هم کسانی که استدلال کردن به همین روایت معاویه ابن عمار توسط کردن، گفتن وقتی که در پتو که مخواد به خودش بگیره باید پاک باشه، دیگه در لباس احرامش به طریق اولا. اما حرف در این راسی اگر یک کسی پتو نجسه، حالا این سرماشه، بخواد یه ساعت این پتو رو به خود بگیره نشه، به قول صاحب جواهر، به قول فاضل هندی، به قول مرحوم صاحب مدارک، ملتزم شدن بهش خیلی مشکله. از این روایت هم پی ببریم این که دیگه وقتی که لباس باید طاهر باشد به طریق اولا بدن هم باید طاهر باشه. و اگر بدن باید طاهر باشه، نه در روایت نه در کلمات فقها هیچ نیامده، حتی حین الاحرام. سابقا خوندیم این که زن حائض میتواند محرم بشه، سابقا خوندیم این که وضو نداره بدون وضو میتونه محرم بشه. از اینا میفهمیم لباس نمازگزار غیر لباس احرامی، یه شرایطی در اون لباس نماز گذاره که این شرایط در باب لباس احرام نیست. اگرم پافشاری کنیم میگه مستحبه. تمسک به روایت و برای اثبات کردن این که لباس احرام باید پاک باشه و مشکلی. از اون طرفشم با این روایتی که راجع به لباس مقارن حضرت فرمودن که باید پاک باشه، دست برداشتن از این اولویت و این که بگیم اون لباس مقارن باید پاک باشه، اما اگر خود لباس احرام نجس باشه طوری نیم، اینم ارپسند نیم. از اون طرف بگیم راجع به بدنش که کسی نگفته، این روایت هم که دلالت نداره، پس بدنش اگر نجس باشه طوری نیم، اما لباس احرامش باید پاک باشه. این هم استحاش عرفی داره. لذا بعد از اون که وضع روایت این شد، نمیدونیم آیا در لباس نمازگزار، در بدن نمازگزار، اون چه در لباس مصلی در بدن مصلی شرطه، در این هم شرط هست یا نه؟ رفهم آلا یعلمون نه. بله حمله چرا دیگه نه؟ نمیدونیم شرطه یا نه شرط نی؟ نمیدونیم شرطه یا شرط نی؟ شرط نی؟ لذا بخیر روایت ها نیست، اگر روایت ها بود که طور نی، من دارم دو سه تا اشکال به روایت ها میکنم دیگه، که این روایت ها بدن نمازگزار رو به طریق اولا میگیره، هیچ فقیهی نگفته، نه قدما نه متأخر، نه اصلا متعرض مسئله نشده. این روایت راجع به لباس احرام حرف نداره، میخواد به طریق اولا درستش بکنید، آیا میشه یا نه؟ و ممکنه کسی بگید که اگر لباس زائد میخواد بپوشه باید طاهر باشه، لباس احرام نباشه طوری نیم، اولویت قطعیه و الا میشه قیاس. لذا نمیدونیم روایت چی میخواد بگه چه میکنه. اصل میگید که اینا هیچ کدام واجب نیست. گفتم مخصوصا این که درباره زن حائض در موقع احرام گفتن وارد مسجد نشو و احرام ببند، و بگیم که این احرام ببند یعنی برو غسل کن، خودت تطهیر کن، لباساتو عوض بکن، اون وقت بیا محرم شو. همین رو باید خدا روش بذاریم. و اصلا اونجا اگر یادتون باشه فقها ها مسئله رو متعرض نشدن. ظهور فتاوا این بود که احتیاج به تطهیر نداره، نه بدن نه لباس. فرمودن زن اگر حائضه یا مرد اگر مریضه یا معذور وارد مسجد بشه، جنوبه، گفتن خارج از مسجد میتواند محرم بشه، و غسل جنابت، غسل حیض لازم نیست، در حال حیض میتونه محرم بشه. اما یه فقیه پیدا بشه همونجا، اصلا مسئله متعرض نشده. این که این زن حائض، این مرد جنوب، حالا که میخواد محرم بشه تو مسجد نمیتونه بره، خیلی خوب گفتن، اما باید غسل احرام بکنه، باید لباسش عوض کنه، باید بدنش تطهیر کنه. نگفتن اصل مسئله متعرض نشده. همون عدم تعرض دلیل بر اینه که واجب نبوده دیگه. یکی هم روایت یک از باب 27 از ابواب احرام، صحیحه حریص، عن ابی عبدالله علیه السلام: کل صوب یصلا فی فلا بأس بالاحرام فی. هر لباسی که باش میشه نماز خون میشدم انسان محرم بشه. گفتن خوب، پس معلوم میشه لباس احرام مثل لباس نمازگذاره. هر شرطی که لباس نمازگذار داره اینم باید داشته باشه. به قول صاحب جواهر، از کجا ما این عمومیت رو بگیریم؟ کل صوب یصلا فی فلا بأس بالاحرام فی، مفهوم گیری کنیم، بگیم که کل صوب یحرم فی یجب ان یکون فیه شرائط و لباس المصلین. نرو باید روش بذاریم دیگه، درستش بکنیم. لذا غیر از این دو روایت هم دیگه روایت نداریم که بتونیم تمسک بهش بکنیم و اون جوری که تا مناسک اومده تمام شرایط که در لباس نماز گذاره، در بدن نماز گذاره، در احرام هم هست، اما راجع به بدن اصلا مسئله رو متعرض نشدن. این عجیبه که اینجا راجع به لباس نماز گذار این بحثا رو کردند، و اما حالا بدن نماز گذار اصلا بحث در بارش نشده، اصلا متعرض مسئله نشده. بلکه الان گفتم که ما بخوایم بگیم بدن نمازگذار مصلی باید پاک باشه، خب تو نماز اگر کسی بول بکنه نمازش باطله، حالا اون غسلش وضوش هم باطل میشه. اما در اینجا حالا اگر بول بکنه فوراً باید آب بریزه دیگه، فوراً استبرا بکنه به اندازه حرج، و اگر مثلا دستش خون افتاد فوراً باید این دست را آب بکشه. خب اگر شرط باشه باید بگیم که اصلا احرام باطل میشه، متعرض نشده، احرام صحیح است اما فوراً باید تطهیر بکنه، متعرض نشده. احرام صحیح ولو بدن نجس باشه، اما احرام باطل اگه لباس نمازگذار نجس باشه. که دیگه خواه نخواه گفتن فوراً باید تبدیل کنه یا فوراً باید تطهیر بکنه. لذا یه روایت دلچسبی که یشترت و در این دوتا لباس ما یشترت و فی لباس مسلیم نداریم، ما ایم و این دوتا روایت اونم مفهوم نه منطوق و این اشکال ها هم هست. لذا به هر اندازه اجماع هست بگیم
معاویت ابن عمار یه روایت داره اولویت قطعی شما را هم رد میکنه، لباس کسی جنابت اصابت کرده حضرت فرمان فقط لباسشو بشوره، حتی نمیگم بده قسل میکنه، رد میکنه اولویت شما، یه بده لباسش آب بکشه بره احرامش درسته، حتی نمیفرمان بده احرام بکنه خودش آب بکشه بدنش آب بکشه.
شما که داره تأیید میکنید برای شما رد نمیکنید، شما داره تأیید میکنید حرف رو. لذا همینطور که در آخر کار صاحب جواهر فرمودن که ما بگیم که هیچ شرط نداره، شرایطی که لباس نمازگزار داره این نداره، بله مستحب است، همینطور که غسلش مستحبه غسل احرام، همینطوری که اون دعاها مستحبه، لذا لباس نمازگزارم همیشه مخصوصا حین الاحرام، مثلا از ابریشم خالص نباشه، مالای اوکل لحمو نباشه، قصر نباشه و من جمله نجس نباشه. حمله بر استحبابش خوبه، هم ذوق پسندست و هم از روایات احرام میتونیم استفاده بکنیم و اما برای وجوب دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم نوبت میرسه به اصل، اصل اقتضا میکند که عدم اشتراط رو، هر چیزی که شک کنیم شرط یا نه بگیم شرط نیست. حتی عجب اینجاست راجع به طهارت فقها ها غیر از بعضی مثل صاحب مدارک و بعدم مثل صاحب جواهر و راجع به طهارت معمولا فقها ها متعرض مسئله نشدن، اما راجع به مالا یوکل و لحمه متعرض شدن. ایناست که باید مطالعه داشته باشید جواب مرا بدید. ها مطالعه های شب 4-5 ساعت مطالعه، آقای داماد بعد اوقات به من گفتند شب 8 ساعت روی مسئله مطالعه کرده. این مسائل، این مسئله ما نحنفی، اون چه هست این دوتا روایت بود راجع به طهارت، و اما راجع به سایر شرایط روایت نداشتیم، و راجع اما وقتی بریم تو فقه میبینیم فقها ها راجع به طهارت مسئله رو متعرض نشدن، مثل که مفروغ عن گرفتن جایزه، جایزه است که طاهر نباشد نجس باشد، و اما راجع مثلا به مالا یوکل رحمه یا ابریشم خالص اونجا متعرض شدن، باید ابریشم خالص نباشه مالا یوکل رحمه نباشه، راجع به قصبم که عمده این مسئله است. راجع به غصب هم اصلا فقه ها مسئله متعرض نشده. تو مناسک هم این قضیه غصب خیلی، در حالی که این مناسک ها دیگه بعد از این انقلت قلت ها اومده سو خلاصه گیری برای حاجی ها، اما مسئله غصب اصلا نیمده، در حالی که اون مهمتر از همه چیزه. اگر پولش خمس نداده باشد و احرام بخره، که خیلی ها این زن ها نمیدونم بعضی مردم خمس نمیده اما این احرامه حتما میاد خمسش حساب میکنه، میخوام احرام من خمسش بدم حلال باشه. راجع به غصب اصلا مسئله متعرض نشده. راجع به طهارت مسئله رو متعرض شدن بعضی با این روایاتی که عرض کردن، اما راجع به سایر شرایط لوازگذار او را معمولا متعرض شدن و تمسک کردن به این روایتی که باید طاهر باشه، در حالی که نمیشد که ما به لباس که طاهر باشه بگیم بنابراین ما رو یوکل و رحمام نباید باشه، یه قیاس دیگه. اون وقت از این دو تا روایتی که خوندم یه کلی به دست آوردن، فرمودن که هرچه شرط در لباس مصلیست شرط در لباس احرامه، اینجوری معش فرموده. تو مناسکام همینجور، هرچه خب حتی مناسک خود من یه قاعده کلی نوشتیم، همه نوشتن هرچه شرط در لباس نماز گذاره شرط در لباس احرامه، و این را از کجا در اگر بخوایم احتیاط بکنیم خوبه، به شرطی که موجب فلج شدن این محرم نه این محرمه نباشد بیچاره، شما در یه مضیقه عجیبی قرارش بدیم. احتیاطش خوبه اما اصلش هم خوبتره، برای اینکه ان الله یحب، خوب روایتی انصافا، ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، روایت هم صحیح السنده هم ظاهر الدلاله انصافا خیلی خوب روایتیه، یعنی خدا دوست داره اونجا که میتونی برایت جاری کنی برایت جاری کن، احتیاط نکن. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، مخصوصا این که دیگه ما بنویسیم خودمونم که مکه نمیخوایم بریم، دردسر برای حاجی ها درست بکنیم. نه دیگه در این باره حرف نزن، در این باره ها دیگه معلومه اگه شک کنیم شرط یا نه اصالت و عدم شرطیت، در این باره حرفی نداریم. کسی هم در این باره صحبت نکرده است. حرف سومی که الان حرفش زدیم اینه، حرف مسئله خوبی هم هست و اون اینست که این آقای محرم با اون دو لباس باید محرم بشه، اما در حال احرام بعد احرام لباسای زیادی بخواد بپوشد مانع نداره. این که شما روحانیین دردسر برای حاجی ها درست میکنین، این که این پتر را دوش نگیر، نمیدونم این کار این لباس نمیدونم دوتا چرا، نه با دوتا لباس احرام میشه، اما لباس زیرین داره نمیکنه. و فرمودن طور نیست دیگه. یا محرم شده با دو لباس، حالا سردشه یه پتو به خودش میگیره. خب گفتن طورینی. روایت هم داریم، روایتشو بخونم ببینید چقدر عالیه. روایت دو از باب سی از احرام، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن المحرم یتردا بالثوبین قال نعم و بالثلاثه یتقا بها من الحر والبرد. گفت یه لباس دیگه مثل پتو به خودم بگیرم میشه یا نه؟ گفت چهار تاشم میشه. با اون دو تا لباس محرم میشیم. و اما دیگه لباس زیرین داشته باشید، لباس روئین داشته باشیم، من الحر و البرد، این دیگه خصوصیت که نداریم. یه داعی باید باشه دیگه، یه داعی اوغلایی پیدا میکنه و پالتوشو میپوشه، پتوشو به خود میگیره، زیر پیرهنشو میپوشه. شیعه علوی فرمودن که عن المحرم یترد دو بالثوبین قال نعم و بالثلاثه. این و بالثلاثه دیگه از باب مثاله، بالرابعه بالخمسه یتقا بها من الحر والبرد. علاوه بر روایت نمیدونیم آیا لباس زائد پوشیدن مانعه یا نه. از عدم مانعه. اون مسئله قبلمون اصالت الجواز بود، این مسئله دوم اصالت عدم مانعه. این هم مسئله خوبیست انصافا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.